بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مرحوم شیخ جمله کوتاهی فرمودن، بسیار عالی پرفایده. فرمودن والوجه، فالوجه ان الملکیه امرون اعتباری. این امرون اعتباری که شو میگن مخالف داره. مثلا مرحوم اصفهانی در اون رساله حق و حکمشون که دیروز عرض کردن، اول بینیارن اینجور یادمه از استادش مرحوم صاحب کفایه نقل میکنن که ملکیت از مقوله اضافه است، مقوله است. لذا ایشون تو اون رساله یه مقدار حسابی ابتدای رساله زحمت میکشن اثبات کنن که مقوله نیست، بعد بگن اعتبار. اما مرحوم شیخ جا میبینید فلوجه. الان ای حال در بین کلمات فقها گاهی یه دفعه یه جمله هست که خیلی مقتنمه. یکیش مرحوم شیخ دارن در مکاسبم هست که قیمت سوقیه را میگن رغبت و نوعیه مثلا و سائر اینا، که اینم یکی از اوناست. خب حالا ادامش یه چیزی میگن که به دنبال اون ارزمندی روز مربوط میشه و لذا سر را میگن این آقایونی که بیع عبد من عبدین رو اشکال کردن، گفتن اصلا اشکال ثبوتی داره. در فقه استدلال شرعی برای احکام شرعی به اشکال ثبوتی، دیدید که چهارم اشکال ثبوتی بود، اشکال ثبوتی بود. و رابع استدلال چهارم این بود که ان الملک صفت وجودیه محتاجتون الى محل تقوم به کسائر صفات موجودت فی الخارج و احدهما علی سبیل البدل غیر قابل لقیامه به. یعنی ثبوتن ممکن نیست اصلا چنین بیعی، چون احدهما فرد علل بدل از وجود نداره و حالون که مبیع ما باید یه چیزی باشه که مملوک با کی بشه، مشتری بشه و او بتونه مالکش بشه. اشکال ثبوته. مرحوم شیخ جواب دادن که نه، این اعتباریه و اینطور نیست که تکوینی باشه و لذا سر رهو. میگن وقتی فضای فقه ببینید، ما یه جایی داریم که گفتن به صحت الوصیه به احد الشیئین بل احد الشخصین و نحوین. این خیلی استشهاد جالبیه. همین را بعدن مرحوم شیخ در رد صاحب جواهر از استفاده میکنه. عرض کنم که اگر من الان سری یادم بیاد یعنی پیدا بکنم، میگن که و ثانی، بله صفحه 256 این کتاب ما، و یرد الاول و یرد الثانی به انه معهود فی الوصیه و الاصداق. میگن معهود صاحب جواهر، میگن که ما تو فقه هرچی گشتیم و دیدیم ما کلی در معین سراغ نداریم. صاحب جواهر فقیه ماشاءالله دیگه، صاحب جواهر معلومه که میگن تو فقه ما نداریم، ما این مشاع داریم و مرددم که اجماع و ایناست برای اینکه درست. مرحوم شیخ میگن چرا نداریم؟ شما میگید معهود نیست کلی اینا، معهودون فی الوصیه و الاصداق، یعنی فضای اصداق و فضای وصیت طوریست که مشکلی نبوده براش، پس اشکال ثبوتی نداره. این که میخوام تأکید کنم روش اینه، این که مرحوم شیخ میگن ولذا صرحوا، یعنی شما دارید در فضای فقه اعتبارات حقوق اشکال ثبوتی تکوینی میکنید، اما تو همین فضا ما شاهد میاریم که مشکل ثبوتی داره که اصلا نمیشه، هیچ جا نمیشه. ببینید جای دیگه شده، پس معلوم میشه وقتی شده یه جایی اقوا دلیل امکان وقوعشه. ما در فضای حقوق و فقه داریم، وقتی داریم چطور میگید حالا کلی در معنی صاحب جواهر گفتن این جا فرد مردد، ما همین فرد مردد عبد من عبدین را تو فقه داریم. خب حالا میگید تو معامله عبد من عبدین مجهول، معامله مجهول باطل، تو وصیت که مجهول طولش نیست. این استشهاد بسیار خوبی من روی شیخ کرده. حالا من عبارات بخوام رو که آدرس دارم بخونیم، چه فواید خوبی درش کاره. اونی هم که من الان میخوام برای این استشهاد رو عرض بکنم، اولش اون مقصود رو عرض کنم تا عبارات رو ببینیم. ببینید ما استدلالاتی انجام میدیم که لازمه او یک اشکال ثبوتی است در فضایی که اصلا فضای اعتبارات مال اونجا نیست. دیروزی که آقایون گفتن که مثال بزن، جالب بود دیشب یکی از آقایون طلبا هم رسیدیم مسئله پرسیده، همین سوال گفتم به شما زودتر پرسیده بودیم، من تو موبایس هم گفتم بیان مثالش، ولی میگفت نسبت دار بعض مراجع همین در سال پیش مثلا فرمودن که اجتماع مالکین بر مملوک واحد محاله، اجتماع مالکین بر مملوک واحد محاله، ریخ رحمت حالا ایشون نسبت دانم دارم. شما اگر خواستید جالب ترشا ببینید، من دو جا را آدرسش عرض میکنم، یکی جلد 28 جواهر صفحه 311، یکی هم جلد 23 جواهر صفحه 390. من این صفحه 390 را دو سطرش را اشاره میکنم ببینید. صحبت سر اینه که اگر اجناسی داریم ادهی با هم شریک هم میخوان تقسیم کنن، تو تقسیم اگر کم و زیادی میشه و ربا میاد، تو قسمت ربا جاریه یا نیست؟ آخه خیلی ربا خیلی جا میاد به اختلاف فتوا، بعضی جاش بعضی جاش هم به اتفاق فتوا، آیا در قسمت میاد یا نه؟ فرمودن که نه، ربا یا قرض یا بیع و چیزایی که برمیگرده به این دوتا، والقسمت تمیز احد الحقین ولیست بیعا فتصح و فی ما فیه ربا. اگر شما قسمتی انجام بدید توشی که کمتر و زیادتر بگیرید با قرعه بدونش با هرچی، اصلا چون قسمت معاوضه نیست قرضم نیست، تمیز احد الحقین پس ربا درش نمید. این متن مرحوم صاحب جواب میفهم ولیکن تفصیل الامر فیها محررون فی کتاب القسمه، به خود کتاب القسمه واقعا از نظر سنگینی بحث فضای حقوقی و فقهی شاید یکی از سنگین ترین کتب کتاب القسمه است. البته تو شرایع ما کتاب القسمه مستقل نداریم، شما ممکنه کتاب های فقهی باشن که کتاب القسمه را مستقل بیارن، اما القسمه در جواهر در تا اینجا که فعلا من یادم دو جا آمده، یکی در کتاب الشرک، یکی هم در کتاب القضا. هم در کتاب القضا داریم بابون فی القسمه، هم در کتاب الشرک داریم که بابون فی القسمه. و این 28 هم که آدرس دادم از کجا بود؟ از همون کتاب الشرک بود. حالا ایشون میفرمان که محررون فی کتاب القسمه من القضا بل و الشرک ول عمده تحریر و کونه، یه سنایی درست میکنن صاحب جواب، مقصود من این سناییه. میفرمان که وقتی میخواد تقسیم کنی دو تا مشاعن مالکن، حالا میخوان افراز کنن، دو نفر این کتاب را مثلا این خونه را مالکن، این شیر را مالکن، میخوان افراز کنن، چه جوریه؟ عمده تحریر و کونه حصت شریک کلیان فی المال الخارجی مشاعن، این جوریست الا معنا صدقهی الا افراد متعدده و بالقسمت مع القرعه یتمیز و یتشخص، یه نصف کلی از این کتاب دارم، از این خانه دارم، از این ابر، از این گوسفند، هر چیش مملوک فرض بگیریم، نصف سلس دارم، نصف افرادی داره مشا ساری در این کل، درسته؟ من اون نصف اون فرد کلی را دارم، اون فردی کل با قسمت ما منطبق میشه بر یکی، با قرعه افراز میشه، میگم ها اون کلی حالا شد شخص، قبلش فرد نبود، کلی بود در معین، درست شد؟ حالا شد فرد با قسمت، اینجور گل باشه میشه کلی در معین، اینجور نه او انها حصتون شایه فل اجزا علاوه، این هم مشایی که همه میدونیم و معنوس هستیم باش دفعه، یا اینکه نه حصه شریک شیوع داره در تمام تار و پود ایمان، کلی کجا اصلا کلی نداریم که، کتابی که من و شما شریک هستیم مشاعن، یعنی همین کتاب خارجی فرد همین جسم، کلی درست نکنیم بگید نصفش مال شما نصفش مال ما، نصف نداریم که، نصف کلی خود همین کتاب خارجی تو تار و پود تمام اجزای خارجیش به ما انه جسمون فردون خارجیون هر ذره‌اش دست بذاری من و شما با هم مالک می‌کنیم. نصفش مال شماست، نصف مال من. دوم، او انها حستتون شایعتون فی الاجزا علا وجه یکون و لکل من هما نصیبون فی کل جزء جزء. خب فبالقسمه، دیگه هر کجا دست گذاشتید هر دو شریکین، فبالقسمه لابد ان تکون من کل من هما اجزا من ملکی اند الاخر. یعنی هر جزی دست بذارید بخشش مال منه، بخشش مال شماست. پس بخشی از ملک من پیش شماست، بخشی هم از ملک شما پیش منه، چون هر جزء نصف دیگه، نصف و نصف باید اینجوری باشه. و مقتضا ذلک کوناهی نزد معاوضه، پس قسمت معاوضه است. یعنی چیزی پیش شما بود، چیزی هم پیش من بود، میگم اون بخشی از من که پیش شماست باشه برای خودت، اون بخشی هم از ملک تو که پیش منه باشه برای خودم، معاوضه کردیم. خب لازمش اینه، بل مقتضاه فی مالو کانت الشرک بین الوقف و الملک. الان ایده مشاعن با وقف شریکن، خیلی زیاده که وقف مشاعن، تبدیل و اجزاء الوقف بالملک و بالعکس. تا مشاع هر ذره دست میدارید روش، نصفش وقف نصفش ملک. تقسیم و افراز وقف از ملک یعنی چی؟ یعنی اون نصفایی که وقف بودن یا بدل به غیر الوقف، اونایی که ملک بودن و وقف نبودن یا بدل الی الوقف سهم وقف. اینم لازمش هم اینه، اجزاء و تبدیل و اجزاء الوقف بالملک و بالعکس. بل مقتضاه، اینا خوندم برای اینجاش، بل مقتضاه اجتماع و مالکین الا مملوکن واحد. لازمش اینه که دقیقاً به دقیقه یه مملوک واحد دوتا مالک داشته باشه، که اینم ایده میگم محاله. اجتماع و مالکین الا مملوکن واحد. حالا این که مانعی نداره، چرا مالکین؟ هر ذرهش دست میذارید همین میگیم نصف دیگه، نصفش مال او، نصفش مال او. کلی هم که نیست که. میگن نه، اذا قلنا بالجزء الذي لا يتجزا، اگر تو کلام گفته باشیم که جزء واقعا تشکیل شده از جزئی که دیگه نصف نصف نه، وقتی رسیدیم اونجا حالا دوتا ماله، میگه نصفش مال تو، نصفش مال نصف نداره که دیگه، ارتفع نصف. چطور دوتای بخواد باید دعوا کنه با هم دیگه؟ یکی جز الهیت جزاست، هر کدوم زورشون بیشتره، یا باید او این جز الهیت جزا رو برداره ببره، نصف نداره. این فرمایشیش، فانه لا یکون قابلا للقسمه. چیکار کنیم حالا همینجا که رسیدیم؟ الان به نظر شما وقتی رسیدیم به جز الهیت جزا، یه نقطه‌ای که اصلا نصف نداره، یعنی چی دوتا مالک داره؟ نصفش مال او، نصفش مال او، ثبوتن چطور تصور میشه؟ بله، یعنی من اینو خون، شما واقعا اگر فرمایش شیخ انصاری یا جلو چشمینو بذاری امرون اعتباری، اون به این مشکلات نمیرسید که. اما وقتی یه جسم کتاب خارجی رو میخواد بگید نصفش کن، نصفش مال، صفت ملکیت هم میخواد حلول کنه، ملکیت مشان نصف میخواد دیگه، اگر نصف نباشه که نمیتونه حلول کنه، نصفش برای اون.
حالا تعبیر نصف هم شاید برای ملک مشا شاید تعبیر دقیقی نباشه، که نصف برای اینکه یه چیزی تقسیم بر دو رو برای مشا بخواد تصویر کنه، چون واقعا معادله خوبی برای این اشاعه نیست.
اشاعه پس چیه؟
یعنی وقتی که داریم اینو نصف تصویرش میکنیم تو هر چیزی که هست، یعنی یه بخشی منحاز و جداگانه اومد طرف این، یه بخش منحاز و جداگانه رفته طرف اون، ولی همین بخش بخش کردنه، یعنی تو اون بخش دیگه یکی نیست. یعنی واقعا مشا اینطوریه؟
مشا چه جوریه پس؟
یعنی اصلا تو ذهنم اینجوری میرسه که وقتی داریم حرف از مشا میزنیم، حرف از این اشاعه میزنیم، بین انتشار میزنیم، این دیگه خیلی با تقسیم بر دو نمیسازه، با جدا کردن که یه چیز جداگانه، نه یه نحوه، حالا شاید عبارت درست نباشه، یه نحوه این دو نفر سیطره و استیلای مشترکی روی این اجزا دارن، روی این جنس دارن. حالا که هم شاید دیگه تعبیر مالکیت به اون معنی که داره میاد که تلق به کار می‌بریم شاید خیلی اینجا دیگه رسا نباشه. من تقسیم بر دو رو با موشا ذهنم جور در نمیاد مخلصش.
ببینید الان ای حال ما میدونیم قبلا عرض کردم، حالا میریم این بحث را اینم سوال میکنم برای اینکه تو اذهان شریف باید خوب باز بشه. آیا اشاع و اینها احوال ملکه یا انواع ملک؟ من یه سوالی را موزه اول مطرح کردم، حالا کم کم برسیم ببینیم. الان اشاعه به عنوانی که معروفه که یک نوعی از مالکیت و مملوکیته، شما مملوک مشا دارید یا ندارید؟
بله.
درست شو؟ اگر مملوک مشا دارید با ثبوتن تصورش کنید که چجوریه. اگر بگید چیزی محال، پس نداریم دیگه، تمام شد.
شما الان درک ثبوت بر دو، با این ساختار تقسیم بر دو من نگاه میکنم با اشاعه جور در نمیاد. تقسیم بر دو
خب این فصل دوم همین با اتفاقا، یعنی توضیح همین ارتکاز شما میداد، میگفت نگید یه کلیه که نصفش مال و نصفش مال و بابا هر کجاش دست میذارید مال هر دو تاست.
تحلیلش چیه؟
خب حالا هر کجاش دست میذارید مال، چرا میگن که دو تا شریک تو خونه با هم شریکن، تصرف این شریک در خونه هر جاش بدون اذن اون شریک مشا جایز نیست؟ به خاطر که ذره به ذرهش شریکه. دست روی دیوار میذارید نصفش مال اونه نصفش مال اونه، دست سقف میذارید نصفش مال اونه نصفش مال اونه، هر کجای خونه برید مشاه نصفش مال اونه نصفش مال اونه. به چه اذنی، به چه مجوزی شما در ملک دیگری تصرف میکنید؟ نصفش فقط مال شما. ببینید نصف رو دارید رو مملوک پیاده میکنید. باید تصور ثبوتی ما داشته باشیم معقول از اشاعه. این بحثای تبرخ دیالو میره اون با اغراض و قیمی که گفتم و چیزایی را که مباد اینا را کامل بینه اعتبار به چه نحوه دیالو بود. اینا را خوندم برای این که همون 28 فرمودن بل ان لم یکن اجماعون امکن القول و ان المراد من اشاعت شرکه دوران و حق شرک بین مصادیقی. نفی میکنم شق دوم را بین مصادیقی، مصادیق درست میکنن کلی. لا ان المراد ثبوت و استحقاق شریکین فی کل جزء یفرد و الا لاشکل تحققها فی الجزء الذی لا یتجزا من المال المشترک. اینم اونجا اون فرض دوم را ردش میکنن تو کتاب جلد 28. خب الان پس ما داریم ملک مشا برامون واضحه، عقلا هم به راحتی تصورش میکنن، خونه میگه سدون گشمال وزده از مشکل ندارن. اما وقتی ما خون تصور ثبوتش بکنیم با این سوالات فعلا روبرو هستیم که تا الان من از وصیت بخونم تا ببینیم که
311
کدوم را؟ بله 311 جلد 28. خب
سلام این استدلال مختلف شد در جوز
مشهور متکلمین جزء الات اجزا را قبول میکنن.
نظر فلاسفه‌ها هم که جزء الات بالفعل که قائلن بالقوه، یعنی الان چه فرق نمیکنه شو فیلسوف هم باشی این باز خلاصه بالفعلش آخر جزء الات اجزا میرسه.
بله مقصر رو مبنای رائج ارسطو که کتاب‌های حکمت متأخر بر اون نوشته شده، نه نهایه اونها، قبل از نهایه مبنای ارسطو. ارسطو میگه جسم چیه؟ متصل واقعیه، یعنی فقط اجزای بالقوه داره. شما یه سنگ رو که می‌بینید بالفعل متصل واحد به دقت العقلیت الفلسفیه، ولی ذا قول زیمقراطیس را رد می‌کردن. زیمقراطیس میگفت یه جایی میرسه که اون اجزا ریزن دیگه تقسیم وهمی میشن، عقلی نمیشن. اونا میگه اصلا از ابتدا تقسیم اجزامو نداریم، هر جسمی می‌بینید متصل واحده. خب مبنای ارسطو که تو کتاب ها هست برای الانیایی که مدرسه رفتن یا مطالبی که از بیرون میشنون اصلا تصور مبنای اونو براش سخته، یعنی بعد مدتی متوجه نمیشه که اصلا مبنای اونو تصور نکرده. اونا جسم را متصل واحد میدونن، مبنای رائج ارسطو حکمت 2000 ساله. خب نهایه چرا؟ در نهایه وقتی قول ارسطو را میارن میگن دیگه الیوم از واضحات شده که حرف ارسطو درست نیست، به خاطر اون مباحث اتم و اینطور چیزهایی که امروزه شده. عرض کنم که خب حالا مرحوم شیخ فرمودن که ما این فرد مردد را به عنوان ملک و مملوک و محل ملک تو فقه داریم. چجور میشه اینا؟ قبل عرض کنم برای مقدمه فرمایش اونا که الان بخونیم در دروس و قواعد و اینا، این دیروز عرض کردن ما میتونیم تمام علوم اعتبار رو در همه حوزه های علوم انسان برش گردونیم به این دو عنصر کلی که انسان با او درگیره، یکی اغراض یکی قیم. نکته مهمی که الان میخوام عرض کنم تا بریم دنبالش اینه که اگر ما این جهت دهی ارزش ها را برای اینکه ما را به اغراضمون برسونه، این فضای جهت دهی را ببریمش تو فضای تکوین، یعنی یک جهت دهی با ضوابط تکوینی، این همین اشتباهاتی که تو کلاس پیش میاد برش متفرق میشه. به عبارت دیگه براهینی که مال مقولاته، مال عالم وجود تکوینیه، اگر تو این فضای جهت دهی به کار ببریم داریم اشتباه میکنیم. و لزام خیلی از کسایی که ابتدا با اعتباریات آشنا میشن ارتکاز متشددش رو عبا داره. چرا؟ میگن که بابا ما قبل از این که این کلاس ها بیاییم مسئله شنیده بودیم، جزء متدینین و بین متشرع بودیم، میگفتن ما را حرام نخور، آتش داریم میخوریم. حالا میام اینجا شما میگه اعتبار و خلاص، اعتبار که آتش نمیاره که، اینجور هست یا نیست؟ همه اینا اعتباریه. و حالون که در احکام شرع برای اینا چیه؟ به نفس الامر یدی، آثار تکوینی باره. شما خبرم نداری مال حرام میخوری روحت آزرده میکنه، از نمیدونم قدس و نورانیتت کم میکنه، میگیم یا نمیگیم؟ تو منبرها تو بزرگ میگن اینا را. یعنی چی؟ یعنی امر اعتباری که فقط ما اعتبار کردیم یه آثار تکوینی داره، اصلا تکوینی داره. اگر هم خواستی اعتبار را بیشتر پررنگش کنی میگه همه دین در دست رفت. چرا؟ به خاطر اینکه این جهت دهی را ما اونطوری که واقعیتشه خوب پیاده نکردیم. خب میخوام که بگیم دین واقعیات اثر داره، استدلال چی میکنیم؟ تکوینی میکنیم. یعنی در فضای اعتباری که واقعا هم اعتباریه، نمیشه کارش کرد. بزرگان علما که بیدین نبودن که حرفا رو زدن، اینا از سر فهمشون بوده، از سر سالها فکر بوده در این فضا. اینطور نیست الان امروز مثل برای با زحمات علما برای ذهن مثل من طلبه که شمسه که اینا همه اعتباری هم توضیحشان باید عرض میکنه. و خاطراتی هم دارم یاد داشتم کردم کنار اون حاشیه مرحوم اصفهانی در مورد سال حق و دفاع در این که اون اولیان در این که این اعتباریات نفس الامری هم دارن. اعتباری که ما بگیم اعتبار است و خلاص، نه، دفاع میکنم اینجا نمیشتم موجوده. حتی خیلی تعبیر اینجوری میگم این کتاب، مرحوم اصفهانی میگن این کتاب که میبینیم چرا مقوله نیست ملکیت؟ چون اگه بگیم فوق است و تحت، خب این مقوله اضافه، درست شد؟ جده اگه مقوله بود که اوقلا درش نزاع نمیکردن، یکی کتاب روی کتاب دیگه گذاشته، دو نفر میان نزاع میکنن، میرن پیش قاضی، او میگه من میگم این کتاب فوقه، او میگه نه اون کتاب فوقه، نزاع نداره، هر دو میبینن این فوقه اون تحته. مقوله که نزاع نداره، اما همین کتاب را دو نفر نزاع میکنن، او میگه ملک منه، او میگه ملک منه. اگر ملکیت مقوله بود قاضی رفتن و دادگاه نمیخواست که، مقوله بود همه میدیدن، اوقلا میدیدن. پس معلوم میشه مقوله نیست که میشه سرش نزاع کرد. این برهان مرحوم هاشم احمد حسینی برای این که مقوله نیست. حال همونجا جواب مثلا یکی چیزایی که ابتدا میگه خب شما میگید عقلا به این کتاب نگاه میکنن نمیفهمن ملک کیه، شما میتونید بگید ملائکه میگه نگاه کردن نمیفهمن، اونایی که چشمشو غیر فیزیک و جسم کتاب ببینه چه برهانی دارید که همونا اگه نگاه کردن چیه؟ شما به یه وجود نگاه میکنید الان با این عقل مقولیدون امکانه وجوب و استحالشو نمیتونید ببینید، امکانه وجوبا مقول، امکانه وجوب این از مقولات نیست، امکانه وجوب خارج از مقولات، جز اون عوارض عامه خارجه، محموله به زمیمه نیست، محموله به سمیمه. خب ذاتی اگه اینطوریه خب در این فضا همجور میگیم ملک یه چیزی هست، ولی فعلا در این منظر اوخلا به این نحوی که فوقیت و تحتیت و وضع و عین را تشخیص میده اونا نمیتونن ببینن. مثل که وقتی ما کور هستیم نمیتونیم چیزی را ببینیم، میتونیم نزاع کنیم در عالم کوری، دو تا کور با هم دیگه نزاع کنیم.
معقول ثانیه.
بله معقول ثانیه که منشه انتزاعش فعلا در محل انتزاع ما نیست. یعنی خیلی منشه انتزاع هست که الان در منظر دید ما نیست. ملک میتونه معقول ثانی باشه که در چیه؟ اینا مفصل تو ذهن ما مطرح بود. بریم برگردیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما تو کلاس فقه از اون ارتکازیاتی که از فقه و شرع و متشرع داریم فاصله نگیریم. الانم من حالا بدرز میکنم، با اینکه الان اعتباریات محض واضح هم هست، اما برهان برمیداره، دقیق ترین برهان، اما نه برهان فضای تکوین و مفعول. این اشتباه دوتا فضاست. خب تفاوت فضا چیه؟ تفاوت فضا اینه که ما وقتی میخواییم ارزش ها را جهت دهی کنیم برای اغراض، اگر خود ارزش ها را ببینیم و بخواییم اوصاف تکوینی اونا را هماهنگ کنیم با اعتبار، این داریم اشتباه میکنیم. ما باید وصول به اغراض را از طریق اعتباریات ببینیم. خب وصول به اغراض چیه؟ ما اینجا با فضای اوصاف ارزش مواجه نیستیم، با فضای رابطه ها مواجه هستیم. مهمترین عرض من این، یعنی شما در حقوق که گفتیم غرض و ارزش یعنی چه؟ یعنی عقلا با عقلشون که درک واقع میکنه، اینا میدونن که این کار اون اثر داره، این چیز فلان اثر داره، رابطه بینی که اگر این آمد فلان اثر برش متفرده است، اگر آنگاه. این رابطه خارجیت نداره، اما نفس الامریت داره و عقل ما یه مطلب واقعی نفس الامر درک. مثال هم خیلی چیزا داره، مثال های طبیعیش هم نبود که دیروز عرض کردم. اگر شما آب را خوردی به غرضت که سیرابیست و رفع تشنگیست میرسی، این اگر کجاست؟ جاش نشون بده تو خارج. اگر آنگاه ها شرطیه را، نه قضیه سیراب را، زیدون ریان نه، زیدون عطشان نه، اکل زیدون یا شرب زیدون نه، این آنها هم عرض نمی کنم. شرطیت را اگر بخورد سیراب می شود، این رابطه جاش کجاست؟ تو تکوین نیست، تو نفس الامر. تکوین از ماده فعل بنا اونجایی که کنه ایجادی باشه، ولذام تو اعتبار یاد اول بحث اوسعیت نفس الامر مطرح شده. بریم تا ما اینو نفهمیم، تا حل نکنیم اصلا پیش نمیره بحث. ولذام اگه ما اینا فهمیدیم میبینیم همه برهان برداره، اما برهانی که مبادیش استلزاماته، قضایای شرطی یه نفس الامری است که عقل از رابطه بین فعل و آثارش انتظار کرد. اگه میخوای آقای مریض خوب بشی با این دوا رو بخوری، اگر این دوا را بخوری این اثر رو داره، این اگر بخوری این اثر را داره. اینا با تجربه با هر چی الان یاد یه رابطه نفس را هم درکش کردیم، مبادیش هم مختلف، وقتی هم روش افتاد ذهنتون همه را درک میکنیم. این اصل حرف. پس مبنای حقوق، مبنای اعتباراتی که شیخ میفرماد، پایش باید روی روابط گذاشته بشه، رابطه فعل و اثر. حالا خوب شد دیروز گفتیم اغراض و قیام پشوانه جهت دهی چیه؟ اصلا جهت دهی یعنی چی؟ یعنی درک رابطه بین اون ارزش با آوردن اون غرض. شما میفهمید که این چرا ارزش داره؟ چون این اگه آمد اون اثر رو داره. تا نفهمید که این چیزی که میاد اون اثر دنبالشه، شما تو این فضا لنگ هستی. اوخلا هر محدوده میدونن آثار یه چیزی چیه، اونجا اعتبار میکنن. پس پشوانه این که آفم را نسبیت میشه، با این بیان دیگه بینید ذره نسبیت نیست، ملازم پشوانش برهان، اما برهان از درک روابط، درک واقعی نفس الامری، نه خلق. بله اعتباریات ما اعتباره، اقلا اعتبار میکنن، خلق میکنن تا جهت بدن، اعتباریات اعتباریات هم. اما پشوانه اعتبار دادن میشه درک اون وقایع. ولذا میگیم اعتبار دو جوره، اعتبار جزاف غلط اعتبار حکیمانه. اگر اعتبار بخواد حکیمانه باشه پشتوانه برهانی داره، اگر اعتبار همینطور اعتبار کنه. اوخلا اعتبار میکنن که همه مال همدیگه رو دست بهش رسید بردارن برن، خب وانه داره اعتبار بکنن، قانون هم تو مجلس هم اعتبار میکنن، اما خب جامعه دیگه براشون نمیمونه. بعد که خودش آثار این اعتبار دیدن دست برمیدارن، میفهمن این کار، یعنی کار این که هر کسی مال هر کسی رو برداره چه مفاسدی به بار آورد. قبل از اینکه این رابطه را بدونن قانون رو جعل کردن. ولی ذات مباحث من اینو عرض کردم، شما هرچه بشر رو عقل ناقص خودشون مجلس های قانون گذاری داشته باشن، وصل هم میلیارد ها بشر هی کاندید مجلس قانون گذاری بشن، برن تو حقوق پیشرفت بکنن، تجربیاتی که اینا در میدان قانون گذاری به دست میارن صدها برابر اون ارتکازیات خیلی جوال ذهنی حقوقدان. چون حقوقدان هرچی هم نبوغ داشته باشه باز در اون محدوده فکر نبوغ خودشه. بعد که قانون تصویر میشه میاد بیرون، ای وای چه آثاری داشت، اشتباه کردیم. چرا اشتباه کردیم؟ چون اعتباری کردیم که آثارشو نمیدونیم. بنابراین مجلس های قانون گذاری بعد از 500 سال یه مشترکات ناخودآگاه دارن که ما اسمش میذاریم سیره و قلا یه بینان اینا. چرا این سیره رو داریم؟ خاطر فهمید آثار و ارزش و قیم این اون ارزش ها داره. ما هم که میگیم ارزش، مرزش مثبت و منصیب منظور رو نیستم، یعنی دزدا هم میتونن اعتبار کنن تو فضای دزدی خودش اعتبار میکنن، بله اغراضشون دزدی، او میخواد به دزدی خودش برسه اعتبار میکنه این کارا بکن خیلی خوبه به مقصد خودت میرسه. من که میگم ارزش، ارزش مثبت منظور ما نیست، ارزش فضای علمه.
هدف و وسیله میشه تعریف کرد.
بله
هدف و وسیله.
بله
نه
وسیله یه تفاوتایی هست،
وسیله اون جهدهیه است.
بله وسیله توسل الیه.
بله
خدا
هدف فرسته ارزش رو لحاظ بکنه،
ارزش رو لحاظ، ارزش لحاظ کردنی ها، ارزش درک کردنیه. ولی لذا مثبت و منفی هم نداره، هر چی آثار داره. شما همین طور که ذهن شما شروع کرد در نفس الامر، یاد عقل شما شروع کرد روابط به نفس الامر رو درک کردن. ولی لذا ما میگیم تو شرع قیاس نکنید، لذا میگیم شرع هیچ که پاش نمیرسه. چرا؟ چون پشوانه اعتبار و انشاء درک اون روابطه و خدای متعال و اولیایی که علمشون علم الهیست، این روابط ها کما هو حقه به گستردگیش درک کردن. تزاحم ملاکات رو همشون میدونن، میدونن که هر فعلی چه اثری داره وقتی تابع ارزش تشکیل شد. اینم فعلا الان قدم اوله، بغرنج ترین جایی که پیش میریم وقتی که تابع ارزش تشکیل شد، یعنی تزاحم ملاکات. چیزای هستن ارزش منفی داره، یه چیزی هم کنارش ارزش مثبت داره، چه کنیم؟ متزاحم میشه، ما بین یه جهت مفسده با یه جهت مصلحه،
یا ملاکای موقتی میشه.
بله اینجاست تابع ارزش تشکیل میشه. تابع یعنی چی؟ یعنی ما باید دستگاهی بپا کنیم کسر و انکسار بشه، کسر و انکساری که علم میخواد. ما گاهی به تزاحم ملاکات میرسیم، کسر و انکسار ما اینه که نه دیگه چاره نداریم این کار رو انجام بدیم، چون 80% زور با اینه. وقتی انجام میدیم میدیم وای چه آثاری داشت که اول میدونستیم نمیگفتیم کسر و انکسار ما اینه. اما شاره که همه رو میدونه کسر و انکساراتش رو علم مطلقه، علم مطلق میدونه این در تزاحم، یعنی تمام بی نهایت تابع ارزش. میدونه اینجا بی نهایت تابع داریم، بی نهایت تابع ارزش داریم در این فضا، چیزهایی که آثار دارن، ما هم آثار اونا غرض ماست. ولی باید بدونیم که بابا این چیز اون اثر را داره که میتونه غرض منو برآورده کنه، تا نمیدونیم سرگردونیم. اما شاعر که میدونه همه اینا را، چه تزاحمش که تابع ارزشه چه غیرش، را بیان کنه.
غرض قابل فهمه، ارزش تو بحث شما دقیقاً چیه؟ یعنی که ممید...
بله این سوال خیلی خوبیه و منم دیروزم عرض کردم خدمت آقایان که وقتی این من هر کجا به بحث های به خصوص مثال های پیچیده رسیدیم اینا مطرح کنید، که تا اندازه ای که همین اندازه ذهن قاصر من فهمیدم بگم مقصود من از ارزش اینجا چیه. دیروز مثال تکوینی زدم، گفتم کسی که تشنشه جهت دیه تکوینی داره، پا میشه میره آب میکنه، درست شد؟ بعدن تو حقوق نمیدونم اخلاق بهزیستی دستورات بهداشتی همه اینا شما میگید اعتبارم میکنیم. اعتبار چی؟ میگیم وقتی تشنه هستی باید بری آب بخوری بلا میمیری مثلا. این باید هم میگید اعتبار. ما هر چی بگردیم تو خارج باید نداریم، چیزی که ما تو خارج داریم یه بدن داریم، یه تشنگی داریم، اینا رو داریم. یکی هم قضیه نفس الامر یه شرطی یا داریم که اون دیگه تو خارج نیست، که اگر آب بخورد بقاء رفع تشنگی میشه، بقاء حیاتش هست، درستی؟ ما اینا رو داریم. تو چنین فضای جهت چیه؟ جهت یه تکوین که خب پامیشی میره آب میخوره، نه اعتباری نیاز دارید، نه میگید باید بخورم، باید نمیخوا که میرم میخورم. اما یه وقتی نمیخواد سامان دهی کنید، جهت دهی نوعی کنید، میگید باید بخورم انسان ها، یعنی کاری براشون ضروریه. با انبایی که این باید داره تو فضای اخلاق ما میگیم باید نباید، قبلا چند بار عرض کردم. اما کمال شریعت اسلام یه اینه که نمیگه باید نباید، میگه پنج تا. هر کاری میبینی ارزشی داره، ارزشش چند تاست؟ پنج تا. باید انجام شه، نباید انجام شه، بهترین انجام بشه، بهترین ترک بشه، مختاری. ارزشش طوریه که اینطور نیست که برای شما باید، خیلی است. تازه پنج تا بیشتره تو فعل، فعلا حالا اونس ابتداییزون با پنج تا. خب تو چنین فضایی ما میگیم جهت دهی یعنی چه؟ اگر اینا درک کردیم دیگه هرگز براهین تکوین یا تنجا نمیاره. جهت دهی یعنی ما درک کنیم روابط را، از درک روابط کاری کنیم که به غرض حکیمان خودمون برسیم. البته غرض گفتم میتونه غیر حکیمان هم باشه، دزدام اونا هم همین کار رو میکنن. ارزش
خودش
حکمت به معنای درک رابطه. ولی دیگه درک رابطه اون. کسی که تو بازار کلا سر دیگران میذاره، این روابطی رو میفهم اونا نمیفهمن، اون ناقلاس میفهم وقتی این کار کرد این لوازم داره، اون متوجه نیست. غیر از اینه این ناقلایی او درک این رابطه است، میفهمه میره جلو. اگر حکمت نظری منظوره به معنای درک واقعیات هست ها، بله رابطه ها هسته، اگر آنگاه هست باید نیست که
جذاب نیست، چون حکیمانه در مقابل جذاب به کار بردید.
نه حکمت عملی منظور من بود، شما که گفتی حکیمانه است رفتی تو حکمت نظری،
در مقابل جذاب نه.
بله و حکمت نظری یعنی رابطه رو درک میکنه، میفهمه که این کار بکنم این دزدی من میدونه این آثار داره، اما فلان آثارم داره،
چون من ارزشو نفهمیدم. درک رابطه تو یعنی درک ارزش،
بله
درک ارزش یعنی درک رابطه.
نه چون نه جهدی میشه درک رابطه،
چون اون ارزش
نه رابطه با جهدی رابطه نیست.
اگه درک کنیم رابطه ها رو میتونیم جهدی کنیم، اما ارزش چی اصلا از اینکه ما رابطه این ارزش رو با قرض میفهمیم. الان آب کم میشه نیست، اما پول پولان شده ارزش.
ببینید چی شد ارز میکنم غرض که روشنه، مشکلی نداریم تو ناحیه عقل، راست یه حاجتی داریم میخوام بیاد، باید بفهمیم که چی اون حاجت بر ما میاره، یعنی رابطه سبب و مسبب اینا باید درک کنیم.
یعنی همون درک رابطه دیگه، پس بله. ارزش یعنی رابطه.
اول باید درک کنیم چی میاره، بعد از درک ما که چی میاره اون چیه متصل میشه به ارزش. شما وقتی تشنه هستید باید بفهمید چی اونا میاره. اگه بگید که مثلا این سنگ رفع تشنگی من میکنه، این معلوم میشه رابطه رو نفهمیدید. میگید سنگ ارزش سیراب کردن داره، سنگ که ارزش سیراب کردن نداره، مگر از باب فضر بعثاک الحجر فن حجر اون اعجازه. و بله
آب خوردنه که اینو میاره، نه آب اشکالیشون من خوبه این ارزش وسیله است، وسیله
خودشه.
بله
نه همون دارم میگم، اینا حرفا شما میبینم خیلی زمینای خوبی رو فراهم میکنه. ببینید الان ما وقتی با دو چیز مواجهیم، یک شیء خارجی که آبه، یک کاری که متعلقش این آبه، خورد نوشیدن مثل اکرام کردن. شما میگید اکرم، میگید اکرم متعلق حکمه، عالم متعلق المتعلق، اکرم کار منه. آن اینجا نوشیدن کار من متعلق امره، اما آب متعلق المتعلق، آب را باید بنوشید. درست شد؟ در چنین ترتبی وقتی عقل نگاه میکنه برای همه اینا ارزش گذاری میکنه. یعنی فقط این نیست که ما بگیم که چیه؟ خوردن آب ارزش داره، اما آب ارزش نداره. چرا؟ به خاطری که قرار شد این ارزش، ارزش تکوینی موصوف تو فضای اینا نباشه، قرار شد ارزش گذاری برای چی باشه؟ برای رسیدن به غایت باشه.
این که جهت‌دهی شد به شما دو سه تا چیز کرد، یه قرض داریم، یه ارزش داریم، یه جهت‌دهی، ارزش ها به سمت قرض. الان تو بحث شما الان داره بین این جهت‌دهیه، یعنی کاری که ما میکنیم و خود اون چیزی که اسپیکوش ارزش که من نمیدونم چیه داره خرج.
من الان جواب گذاری میکنم. ما آب داریم، نوشیدن آب داریم، سیراب شدن داریم، اینا هنوز هیچ جهت‌دهی نیست. رابطه اینا رو درک میکنیم، ارزش ها میاد. ارزش یعنی چه؟ آب ارزش داره، پول براش میتونی بدی. درست شد؟ خوردنم با سلامتی ارزش داره. اگه الان مریض باشی نتونی آب را بنوشی، بری پول میدی که کاری باشه بتونی ببلی بنوشی، قرص بدی آب را. درست شد؟ هنوز درک رابطه اومد، ارزش برای اینا اومد، جهت دیگه هنوز نیست. جهت دیگه که ما میگیم که منظور اعتبار اینه، میگیم باید آب بخوری. این باید، وجوب، الزام، این جهت دیگه. پس نه آب جهت دهیه، نه خوردن، اینا همه ذل ارزشن، ذل قیمه. این که میگید باید بخوری، الان شما میخواد کتاب بخونید و نظام نشه، تنازم نشه، با هم دیگه هم دعوا نکنید. کتاب ارزش داره، شما میتونید بخونید، استفاده علم میکنید، غایتی هم دارید که به علم برسید، مشکلات شما حل بشه. پس کتاب، وجود کتاب میشه ذل قیمه، این ارزش داره. علمم غایت شماست که بهش برسید. جهت دهی چیه؟ میگید شما برای این که نظام نکنید مالک باش. اعتبار ملکیت برای این کتابی که ارزش داره، اعتبار ملکیت یعنی جهت دهی. یعنی اعتبار ملکیت اخلا یه دارن کاری میکنن که شما به غایتت برسید بدون درد سر و دعوا و نظام. پس من که میگم جهت دهی یعنی ذهنتون اصلا از اعتبارات بیرون نبرید. جهت دهی کاری که شما بشر میکنید تا مدیریت کنید، ذل ارزش ها را بتونن فعال بشن، شما رو به غایتتون برسونن.
غرض امر واقعی خارجیه، خارجی نه من نفس الامریه،
نفس
ارزش،
ارزش هم نفس الامریه. یعنی رابطه برقرار، آب سیرابی رو میاره، نوشیدن سیرابی رو میاره. چه باری
پشتوانه این هاست تکوینی
خود بقیش فرده جزی کنه. همون دقیقه شد سازه میشه. خب همون
صورت
ارزشی
که تقدیم کرد آب رو دوشاره توی ارزشمندی که ما برش باید.
نه
ارزش من دیگه پول اینا نگیریدم،
چون تکیف برده ارزش
در واقع یک ارزش
تکوینی
نیست، بلکه ارزش در راستای وصول به غرض.
بله تکوینی، یعنی با کنه ایجاد نیست، رابطه است. ببینید
روابط نفس الامری، روابط ارزش، روابط نفس الامری.
شما جهت دهی رو میفهمونید باید اعتباری باشه.
ببینید
اون اعتباری اونها میاد.
ببینید
چیشون فرق
سببیت، نه خود سببا، خود سبب تکوینن، خدا خلقش کرده، اما این شأنیت سببیت او که اگر بیاید اون اثر میآید.
این این
نه آثار باز تکوینه متفرده میشه، نه اینکه اگر این بیاید اثر می آید، نه خود آثار، خود آثار که اغراضن. احسن رابطه، من دقیقا اینو میخوام رابطه بین اون سببیت، رابطه اگر بیاید بیاید. ما اینا که درکش میکنیم الان میبینیم یک وصف نفس الامری، نه وصف مقولی، وصف نفس الامری برای سبب هست که چیه؟ سببیت اوست برای مسبب. سببیت یعنی شرطیت، قضیه شرطیت تو دلمونه، یعنی اگر این سبب بیاد مسبب میاد. این منظور من از ارزش، ملاحظه میکنید؟ این خدای متعال به کنه ایجادی خلقش نکرده، لذا تو کتابایی که من میگیم بل ارزه. درست شد؟ یعنی یه قضیه شرطیه، یه مدرک نفس الامری در دل اینا. جهت دهیش اینه که خب حالا که این سببیت نفس الامری رو عقل ما درک کرد، کاری بکنیم این سبب فعال بشه تو تکوین، ما به مسبب برسیم. چه کار کنیم؟ میگیم باید، نباید، ملک و انواع چیزها. این خلاصه از حال. بازم روش هرچی بیرون جلوتر این ما باز انشالله یا اشکالاتش معلوم میشه یا اگر حرف درستی باشه انشالله در خدمت هستیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.